این خوب پس شد به مناسبت بحث امر و طلب و به اینکه معنای امر چیست، به این مناسبت آقای آخوند رحمت الله علیه بحث طلب و اراده را مطرح کرده، چون این بحث دقیق و مهمی است، در چند مقام بنا شد ما در این مسئله بحث کنیم. مقام اول این بود که معنای طلب و معنای اراده چیست. در جلسه قبل‌تر به عرض رساندم که طلب عبارت است از خواستن شیئی، حالا چه این که از دیگری شیئی را کسی بخواد یا خودش به دنبال شیئی حرکت کنه، مثل طلب الزاله، مثل طلب العه. شما تارتن امری را از غیر میخوایی، مثل که به دیگری امر میکنی، اطلب منک الزر یا اضرب الغیر، تارتن خودت شیئی را طلب میکنی، مثل طالب الزاله و مثل طالب العه. و از این جهت با ماده امر گفتیم فرق داره. امر العلم یا آمر العلم، آمر الزاله غلطه، ولی طالب الزاله، طالب العلم صحیحه. به این اعتبار گفتیم نسبت بین طلب و بین امر عام و خاص من وجه مطلقه. هر کسی که دنبال یک شیئی حرکت کنه، چه خودش و چه غیر، طلب صادقه. اما اگر خودش دنبال شیئی حرکت کنه، امر صادق نیست. پس طلب زیدون من امرن یا طلب زیدون العلم، طالب العلم درسته، اما امر زیدون امرن درست است، ولی امر زیدون العلم یا آمر العلم غلطه. خب این در معنای طلب و معنای امر بود. به این مناسبت سخن در اراده هم آمد. اراده هم یعنی خواستن یک شیئی. آیا اراده با طلب به یک معناست و حقیقت اراده و طلب هم شیء واحد است، یا خیر اراده با طلب فرق داره؟ از نظر لغت فارسی طلب و اراده هر دو به خواستن تفسیر میشه. فلانی طلب کرد، یعنی خواست از زید شیئی را، یا طلب العلم کرد، یعنی خاص علم را. اراده هم به همان معنای خواستن تفسیر میشه. اما به قول آقای آخوند در مقام تکلم، اراده به اون صفت نفسی تبادر میکنه و از کلمه اراده منسبق می شود اون حالتی که در نفس از شوق به شیئی پیش آمد می کنه. اما کلمه طلب به قول ایشون منسبق از او طلب انشائی است و الا حقیقت طلب با حقیقت اراده شیء واحد از دیدگاه مرحوم آخوند، اما در مقام تلفظ کلمه اراده منسبق از او اون حالتی است که یعرض علی النفس از شوق به یک شیئی، ولی کلمه طلب بدون قرینه ظهور در طلب انشائی داره. مطلب دوم و مقام دوم آن بود که آیا براستی طلب چند قسم یا اراده چند قسم تصور میشه؟ گفتیم به این که طلب در درس دیروز گفتیم طلب دو قسم است، یکی طلب فی نفس و دیگری طلب انشائی است. یک قسم بود که معنای مفهوم طلب و طلب ذهنی بود. طلب حقیقی گفتیم اون حالتی است که در نفس از اشتیاق به شیء حاصل میشه. وقتی شما تشنه هستید در نفستون شوق و طلب، شوق و اشتیاق به شرب آب پیدا میشه، این حالت همون حالت طلب واقعی است. دوم، مفهوم طلب چیست و طلب در مقابل مثلا اسامی دیگر از مشتقات و جوامد چه معنا داره که این ازش تعبیر میشه به طلب ذهنی. قسم سوم هم انشاء و ایجاد طلب است، همانند این که به زید میگید احضر یا ادخل السوق و اشتر الله، اینجا انشاء طلب میکنید و با کلمه صیغه امر ایجاد میکنید طلب را. همین سه قسم در اراده هم هست. یکی اراده واقعی است که در نفس شخص مرید پیش میاد، مثل این که شما اشتیاق به دست دادن پیدا میکنید و حرکت میکنید. این شوق و این خواسته دل اراده واقعی است. دوم هم مفهوم اراده است که مثلا در فارسی ازش تعبیر می کنیم به خواستن، در مقابل مفاهیم دیگر الفاظ مشتق یا جوامد. سوم هم انشاء الاراده است. به زید میگید اريد منك كذا، این هم میشه انشاء الاراده. اون وقت آقای آخوند میگه حقیقت اراده و طلب شیء واحده. پس طلب حقیقی که در نفس است با اراده حقیقی شیء واحده، مفهوم طلب با مفهوم اراده نیز به معنی خواستن به شیء واحده. انشاء این دو نیز، طلب انشائی مثل طلب اراده، مثل اراده انشائی است که شما به عبدت بگید اطلب منک شراء الله یا اريد منک شراء الله، یا به صيغه امر میگی ادخل السوق و اشتر الله. اینجا هم طلب انشائی صادق است و هم اراده انشائی. بنابراین از دیدگاه محقق خراسانی صاحب کفایه، معنای طلب و اراده و مفهوم این دو و واقع این دو و انشاء این دو امر واحده، گرچه در مقام تکلم منسبت از لفظ اراده بدون قرینه اراده فی النفس و منسبق از طلب، طلب انشائی، اما این انسباق بدویست، لیکن در حقیقت طلب به اراده از نظر واقع و از نظر مفهوم و از نظر انشاء هر دو شیء واحده. در قبال این نظریه، نظریه جمع دیگری است که میگویند حقیقت طلب با حقیقت اراده دو شیء مختلف است در نفس انسان، چون که اراده همون شوق مؤکد محرک عضلات، ولی طلب تصدی و به کار انداختن نفس برای وصول به مطلوب. پس طلب مرحله متأخر از اراده است. اراده اون صفت نفسانی است که در نفس آدمی از شوق مؤکد نحو شیء حاصل میشه، ولی اونگاه که آدم متصدی وصول به امر میشود و وصول به مقصود میشود، تصدی نحو المقصود نامش طلبه. پس اراده از عوارض نفس و از مقوله کیف نفسانیه، بینما اینکه طلب از مقوله فعله. جمعی در قبال آقای آخون میگویند اشتباه است اینکه فرمودید حقیقت طلب با حقیقت اراده شیء واحد است. خیر، حقیقت اراده اون شوق حاصل فی نفس، حقیقت و نه مفهوم و نه انشاء، حقیقت اراده و واقع اراده اون شوق حاصل فی النفس و از عوارض نفس، بین ما این که طلب تصدی نحو العمل و از مقوله فعل، پس در حقیقت طلب و اراده به حسب واقع دو شیء است. طبعا در مقام مفهوم و مقام انشاء نیز دو شیئند. این هم مطلبی است که بعداً مفصوتاً در او بحث خواهیم کرد. مقام سوم، مقام سوم این است که گفتید یک قسم طلب یا یک قسم اراده، طلب انشائی و یا اراده انشائی است. ما المراد به اراده طلب، به انشاء و طلب یا انشاء الاراده؟ و ما الفرق بین الانشائیات و الاخباریات؟ در این مقام گرچه این بحث میبایست قبلن ذکر بشه در معانی حرفی و بعض در اونجا بحث کردن فرق بین خبر و انشاء را، اما ما در اینجا به تبع بعض بزرگان که این بحث را مبسوطاً در اینجا مطرح کردن و ما هم قبلاً به صورت مبسوط در فرق بین خبر و انشاء سخنی در بین نیاوردیم، اما اینجا به مناسبت طلب انشائی که پس از این در انشاء و طلب در اوامر و نواهی بحث خواهیم کرد، سخن را در فرق بین خبر و انشاء اینجا مطرح می کنیم. و عرض برسانم که معروف و مشهور بین نحویین و اصولیین آن است که خبر و جمله خبریه وضع شده است برای دلالت بر ثبوت و نسبه یا برای دلالت بر سلب نسبت. مثلا زید قائمون جمله خبریه است، ضرب زید امرن جمله خبریه است، الا یا اهل العالم ان الحسین قتل عطشانا جمله خبریه است. همه این جمله خبریه وضع شده برای دلالت بر ثبوت نسبت بین قتل، بین القتل و الحسین، بین ضرب زیدن على امرین و بین قیام زیدن فی جمله زیدن قائمون، یا برای سلب نسبت لیس زیدون به عالمین، لیس لله شریکون، لیس مثلا زیدون قائما، همه اینها سلب نسبت است. پس جمله خبریه وعد شده است برای ثبوت نسبه و یا برای نفی نسبت، ولی جمله انشائیه وضع شده است برای ایجاد طلب، ایجاد شی. حالا چه اون موجد که در مقام انشاء وجود پیدا میکنه، تارتن موجد طلب است. مثل بگید اضرب زیدن، گاه موجد تمناست. لیت الشباب یعود لنا یوما، گاه ترجیس و گاه استفهام. در تمام این موارد انشائیاتند و من جمله بعت و اشتریت در مقام انشاء تملیک، یا زوجت و انتهت در مقام انشاء و ایجاد نکاح بین طرفین. این همان است که از دیر زمان بین نهاد و اصولیین معروف بوده که فرق بین خبر و انشاء به آن است که خبر برای دلالت بر ثبوت النسبه یا سلب النسبه است، ولیکن انشاء برای ایجاد امر اعتباری است. حالا یا ایجاد طلب، یا ایجاد زواج، یا ایجاد استفهام، یا امثال ذالک. اما در اینجا مطلبی را استاد خویی ذکر کردن، نه فقط دیگران هم داد سخن در این مقام آورده اند، اما حالا ما چون دیدم بعض بزرگان چند درس خودشون را تخصیص داده بودند به کلام مرحوم استاد، من هم اون چی که از مقام درس ایشون استفاده کردم و نوشته بودم اینجا به طور خلاصه تری به عرضتون برسانم که آیا به راستی فرق بین خبر و انشاء به همین جعنای معروفه املا. پس بنابراین مقام سوم بحث ما به مناسبت خبر که طلب انشائی در این است که ما الفرق بین الانشاء و الخبر، گرچه این بحث عرض شد در اوائل بحث علم و اصول گفتند و ما اونجا بیان نکردیم، اما در اینجا به مناسبتی که آقایون بحث را ادامه در طلب و انشاء، انشاء و طلب آوردن، ما هم بحث را میگیم. حالا بیان مرحوم استاد و اعتراضاتی که بر این مرد از باب در باب این فرق طلب و انشاء گفتند. برای تبیین فرمایش استاد من چند نکته کوتاه را ابتداءً به عرض برسانم. اول نکته آن است که ایشون میگویند بعض برخلاف اون چه معروفه که القیس بین لفظ و معنا، ایشون میفرمودند وضع عبارت است از تعهد و التزام. حقیقت وضع تعهد واضح و التزام واضح است به این که متا اراد معنی خاصی را تکلم به لفظ خاص. توضیح مطلب اینه که بالاخره بشر مدنی و طبعه، یعنی ذاتاً از زندگی انفرادی فرار میکنه و پناه به زندگی اجتماعی میبره. لفظ انسان هم به همین مناسبت بر بشر گفته میشه، چون که انسان از انس مشتقه و خدای متعال جبلت انسان را بر انس با غیر قرار داده، لذا میگویند الانسان مدنی الطبع، یعنی اهل تمدن و اهل زندگی اجتماعی است. از طرفی شکی نیست که در زندگی اجتماعی نیاز به محاولات و محاورات و رد و بدل کردن حوائج هست. زندگی فردی که یک انسانی یا یک موجودی در یک مقاره زندگی کنه و ما یحتاج خودش را از اطراف مقاره تهیه کنه، این نیاز به محاوره و مکالمه و مذاکره با دیگران نداره. اما اون وقتی که موجودی بنا هست در یک اجتماعی زندگی کنه و هوای خودش را به وسیله دیگران تأمین کنه و به بعض دیگر در رفع حوائجش کمک کنه، یک چنین زندگی لا محاله نیاز به محاوره و مکالمه و رد بدل شدن بین افراد هست. این رد و بدل شدن حوائج بین افراد انسان و افراد جامعه به انهایی ممکنه، یک به وسیله اشاره، دو به وسیله حرکت دست و پا، سه به وسیله کتابت، چهار به وسیله تکلم. پر واضح است که اون اقسام دیگر، یعنی اشاره و کتابت و امثال اینها، امر مشکلیه. خدای متعال برای رفع حوائج بشر به آدمی تکلم را و بیان را آموخت و فرمود الرحمن علم القرآن علمه البیان، به عنوان یکی از بهترین نعم الهی برای آدمی تعلیم بیان و سخن گفتن را ذکر کرد. آری، بهترین راه برای افراز مقاصد باطنی بیان و تکلم است که بدین وسیله بین ابناء بشر محاوره واقع میشه و رد و بدل حوائج انجام میگیره. پس بنابراین نقش بیان چیه؟ نقش بیان آن است که اون که بشر میخواد اعلام کنه و ابراز کنه، این ما یحتاج خودش را و مقاصد خودش را به وسیله کلام ابراز میکنه. پس در حقیقت کلام یعنی ابراز ما فی الضمیر، ابراز اون چرا که شخص در دل داره و در دل سپرده است. با تکلم این که در دل و در نهاد آدمی است ابراز خواهد شد. خب اگر اینه، ایشون می‌فرمایند بر این اساس حقیقت وضع تعهد، یعنی متکلم بنا داره و با خودش ملتزم میشه که هرگاه فلان لفظی را گفت مقصود او از این لفظ معنای معینه. پس شخص واضع در حقیقت برای رفع نیاز درونی خودش و برای ابراز مقاصد باطنی خودش نیاز به تکلم داره و بعد بنا میگذاره که هر وقت مثلا لفظ زید گفت اراده کنه معنی خاص را، لفظ انسان گفت اراده کنه اون مفهوم کلی را. بر این اساس ایشون میگویند حقیقت وضع التزام و تعهد واضعه، بر اینکه متا اراده معنی خاصی را لفظ خاصی را به کار بگیره. پس چند اثر بر این ایده ایشون بار میشه. اثر اول اینکه حقیقت وضع التزام و تعهد گوینده است برای فهم مراد باطنی خودش. دو، همیشه در معنای موضوع اوله اراده و قصد منظوره. برای اینکه مقصود و مراد خودش را میخواد به لفظ افاده کنه، پس ناگزیر در حقیقت وضع اراده معنا منظور شده. سه، بر این اساس میگوییم شخص متکلم معانی تصدیقیه را وضع کرده، همان فرمایش شیخ الرئیس و حاج نصیر که گفتن الفاظ برای معانی مراده وضع شده نه برای ذات معنا با قطع نظر از اراده. خیر، همه الفاظ وضع شده برای معنا عند ارادت المعنا، زیرا غرض از وضع تفهیم مرادات متکلمه. یعنی هر وقت متکلم اراده کنه معنایی را، لفظ را ابراز میکنه. پس لفظ ابراز نه فقط معناست، بلکه ابراز مرادات از الفاظ. در هر لفظی وقتی متکلمی تلفظ میکنه من حقیقت متعهد شده که به این لفظ مراد خودش را و معنایی را که اراده کرده است ابراز کنه. پس این که گفتن لفظ به ازای ذات معناست اشتباهه، لفظ به ازای اراده معناست. لذا ایشون میگویند الفاظ برای معانی مراده وضع شده نه برای ذوات معانی، و از همین جاست که هر کسی به اقرار خودش مأخوذ میشه. وقتی میگه لزید علی دینار، میگه معنای این جمله اینه که شما اراده کردی ابراز کردی که مراد خودت را، لذا چون ابراز کردی مراد خودت را مأخوذی. میگیم پس بیا دینار را به زید بده، و الا اگر معنی لفظ مجرد معنا بدون اراده باشه نباید کسی مؤاخذه به کلام خودش بشه. این سه اثری هم که بر تفسیر وضع از دیدگاه و استاد خویی مترتب میشه. باقی سخن برای شنبه اگر عمری بود، خدا توفیقی داد، والحمدلله.